در پایان نشست سران عرب در بغداد، این سران در بیانیه خود یک پارچه خواستار پایان سرکوب ها در سوریه شدند. با در نظر گرفتن اینکه این سران هیچ اشاره‌ای به رفتن یا ماندن بشار اسد نکردند و در مورد ارسال احتمالی سلاح برای اپوزیسیون سوریه هم سکوت نمودند، آقای علیرضا نوری‌زاده، شما که روزنامه‌نگار و کارشناس منطقه هستید، ممکن بگید دستاورد این نشست رو چگونه میشه برآورد کرد؟
از این کنفرانس انتظارات زیادی نبود، به جهت اینکه اولا از میان کنفرانس های سران عرب این در واقع نازل ترین سطح مشارکت رو داشت. به معنای دیگر فقط 9 تن از سران عرب شرکت کردند که بعضا کشورهایی هستند که فقط عضویتشون در اتحادیه عرب برای این بوده که برخوردار بشن از کمک‌های عرب‌های ثروتمند، اما در عین حال برای عراقی‌ها دستاورد بزرگی بود. بعد از آن که دیر سالی کشورهای عربی مقتدر و صاحب نفوذ عراق رو متهم می‌کردند که تابعی از جمهوری اسلامی شده، حضور اینها به رسمیت شناختن نظام جدید در عراق بود. حالا گویا که مثلا حضور سعودی یا حضور قطر در سطح رئیس هیئت نمایندگیشون در اتحادیه عرب در قاهره بود. در عین حال گروه‌های مخالف آقای المالکی نیز از این حضور استفاده کردند برای اینکه نشون بدن این حضور در واقع بازگشت برادران عرب به عراق هست و صحنه ای رو که برای ایران خالی شده بود اونا اومدن که پر بکنن از نظر داخلی عراق. در سطح بین العربی طبیعتا از کنفرانس انتظار میرفت که مواضع حادتری نسبت به رژیم سوریه در پیش بگیره. عراق چون همسایه سوریه است و با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی در ماهای اخیر، آقای مالکی که یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رژیم سوریه بود ناگهان به دوست رژیم سوریه تبدیل شد، بنابراین عراقی ها هم تأثیر داشتند در اینکه بیانیه خطاب به اسد نباشه. ولی در این بیانیه یکی از شدیدترین حملات نسبت به سوریه و آدمکشی ها در شهر ادلب شد و اینکه بیانیه خواستار شد که راه حلی رو که آقای کوفی انان پیگیر آن هست، دولت سوریه و مخالفانش این راه حل رو بپذیرن و به هر شکل شده بیان و گفتگو رو آغاز بکنن. در سایر مواردم مثل مسئله فلسطین یا مسائل سودان یا دیگر مسائل مهم جهان عرب، نسبتاً مواضع کنفرانس مواضع مورد قبولی بود. وقتی وزیر خارجه عراق آقای هوشیار زیباری که خودش یک کرده، یا آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اونطور شدید به اسرائیل حمله کرد و سیاستاشو محکوم کرد، این به نظر من دستاوردی و پاداشی برای آقای محمود عباس بود که هیئت فلسطینی رو شخصا سرپرستی میکرد.
آقای نوری‌زاده، بشار اسد ظاهراً پیشنهادات کوفی انان رو پذیرفته، اما گفته برای عملی شدن اون باید به اقدامات تروریستی پایان داده بشه. به این سخنان چه اعتباری میشه داد؟ چون در گذشته هم اسد از این قولها بسیار داده بود و حتی خانم کلینتون هم با ناباوری با این سخنان بار دیگه برخورد کرد.
بله، من به هیچ وجه حرفای آقای اسد رو صادقانه نمیدونم. بشار بر این باوره با حمایت جمهوری اسلامی، روسیه و چین، او قادر خواهد بود در چند هفته آینده به کلی جنبش رو از بین ببره. چون تعداد کشتار و ویرانگری ها آنقدر ابعادش زیاد شده که الان مردم از صحنه می گریزند، در حالی که در گذشته در صحنه بودند و مبارزه میکردند. بنابراین برای اینکه این وقت رو بتونه بخره، نیاز داره که با لبخند با کوفی انان روبرو بشه و به نوعی نشون بده که پیشنهاد او رو میپذیره. اما اینکه آقای اسد مخالفانش رو ازشون میخواد که اسلحه رو زمین بگذارد خیلی عجیبه، برای اینکه او باعث میشه که مخالفان اسلحه به دست بگیرن. جنبش سوریه کاملا مدنی بود و از ابتدا تا 6 ماه حداقل به هیچ وجه مسلحانه نبود، ولی از همون ابتدا آقای اسد اینها رو سلفی های تروریست میخوند. حال که اخوان المسلمین هم اومدن و بیانیه دادن که به هیچ روی قصد سلطه بر سوریه ندارن و جزئی از اپوزیسیونن و حتی اگر یک مسیحی یا یک بانو ریاست جمهوری رو ببره انتخاب بشه اونها میپذیرن، رژیم سوریه رو در یک وضع عجیبی قرار داده. این است که اونها با اتکا به عملیات ارتش آزاد سوریه حالا اونها رو تروریست خطاب میکنن و ارتش آزاد سوریه و شورای ملی بارها گفتن اونها آماده هستن که از دفاع دست بردارن، ولی در صورتی که هجومی در کار نباشه. بنابراین من امیدی به موفقیت طرح آقای کوفی انان هم ندارم.
آقای نوری‌زاده، در این حال میدونید که امروز آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با اردوغان باز از رژیم سوریه حمایت کرده، در حالی که مبارزان هوادار دموکراسی از سوریه ها خواستن که به تظاهرات دست بزنن. این مشکل سوریه راه به کجا خواهد برد؟
اولا آقای خامنه‌ای در روزی که رژیم سوریه شستن از مردم بیگناه از جمله کودک و زن رو به قتل رسونده، همون حرفایی رو میزنه که ماشین تبلیغاتی رژیم اسد میزنه. آقای خامنه‌ای در این حال که تمام اعتبار خود رو در این مدت خرج کرد، اگر اعتباری بود، و همینطور آقای احمدی نژادی که شاید در بین توده‌های عرب به خاطر شعاراش اندک محبوبیتی داشت، اون رو خرج رژیم سوریه کرد، با شگفتی باید گفت که این هزینه‌ای که جمهوری اسلامی کرده که مثل خیلی هزینه‌های دیگه به هدر خواهد رفت، چون رژیم سوریه سرنگون خواهد شد. سوریه برای اسد غیر قابل حکومت کردنه. مردم سوریه با همه جا فرق دارن. مردم سوریه الان با توجه به 8-9 هزار کشته و تعدادی مفقود و شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته، هرگز بشار رو نخواهند بخشید. بنابراین او دیر یا زود سقوط خواهد کرد، حالا چه با ضرب گلوله‌ای کشته بشه یا دستگیر بشه یا سرنوشت قذافی و صدام رو داشته باشه یا مثل بن علی فرار کنه.
آقای نوری‌زاده، جاش امکان نداره که همون جوری که در کشورهایی که بهار عرب در اونجا رخ داد، اسلامیون به شدت قدرت گرفتن و روی کار اومدن و دارن آزادی‌ها رو الان تهدید می‌کنن؟
اولا در جریان کنفرانس دوستان سوریه که در استانبول تشکیل خواهد شد، تصمیم بر این است که شورای ملی به عنوان بدیل واقعی به رسمیت شناخته بشه و شورا از گروه‌های مختلفی است که اخوان المسلمین یه جزئی از اون هستند. بنابراین این نگرانی در سوریه وجود نداره و این اطمینانی که به اقلیت‌ها میدن، این بازی که رژیم کرده تو این سال‌ها که اقلیت‌ها رو ترسونده از اسلامی‌ها، این سلاح رو از دستش گرفتن. من اصلا اعتقاد ندارم رژیم آینده سوریه رژیم اسلامی خواهد بود، ولی این رو با اطمینان میگویم، رژیم آینده سوریه به شدت با جمهوری اسلامی مخالف خواهد بود. میلیاردها دلار سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در سوریه از بین خواهد رفت و جمهوری اسلامی بزرگترین متحد خود رو از دست خواهد داد.
سپاسگزارم آقای علیرضا نوری‌زاده و یادآوری میکنم که شما روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه هستید.